کنونی با وضعیتی که ایجاد شده خودش هم میدونه که امکان پیوستن به اتحادیه اروپا نیست. منتها اتحادیه اروپا باب مذاکرات رو نبسته و خانم ستیپیری هم در مورد تعلیق مذاکرات با ترکیه در هفته جاری مطرح کرده، نه اینکه باب مذاکرات رو برای همیشه قطع بکنه. و من فکر میکنم که آقای اردوغان علارغم اینکه این ادعا رو میکنه یه فرد پراگماتیکه و همونطوری که در سایر مسائل در رابطه با اسرائیل و روسیه تغییر 180 درجه داشته، اگر بتونه موفق بشه وضعیت داخلی کشور رو حل بکنه شاید رویکرد دیگری داشته باشه.
از قدیر گلکاریان، استاد روابط بین الملل در دانشگاه خاور نزدیک قبرس و تحلیلگر مسائل ترکیه می شنیدیم. شنوندگان گرامی رادیو فردا، 18مین سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر عفو بین الملل از تداوم شکنجه و آزار و نقض حقوق بشر در بحرین گزارش داده. خبرهای ورزشی و نمای دور نمای نزدیک، همه اینها در راه هستند. اما پیش از اون بشنویم سرخط مهمترین خبرها رو. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که در صورت نهایی شدن طرح ممنوعیت فروش هواپیما به ایران که در کنگره آمریکا به تصویب رسیده، جمهوری اسلامی اقدامات متناسب با آن را اجرا خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وزرای کشور و دادگستری خواست که به موضوع لغو سخنرانی علی مطهری از سوی دادستانی مشهد رسیدگی کنند. پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر، در مصاحبه با رادیو فردا گفت که ماموران امنیتی روز دوشنبه از ورود افراد به منزل والدینش جلوگیری کرده و حتی به اقوام و دوستان آنها نیز اجازه ورود به این مراسم را ندادند. سخنرانی صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران که قرار بود روز سه‌شنبه در دانشگاه آزاد قزوین سخنرانی داشته باشد، به دستور دادستان این شهر لغو شد. گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله به مسجد شیعیان در کابل را بر عهده گرفت. در این حمله دست کم 27 تن کشته و 65 نفر مجروح شدند. و آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه در قم به علت سکته قلبی در بیمارستان بستری شد. دیروز دوشنبه اول آذر در 18مین سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر، رهبران حزب ملت ایران بعد از ظهر مراسمی در بزرگداشت یاد و خاطره این دو چهره سیاسی در منزلشان در تهران تدارک دیده شده بود. اما این بار هم همچون سالهای گذشته، ماموران انتظامی امنیتی مانع از ورود بستگان، فامیل و دوستداران فروهرها به این مراسم شدند. پرستو، فرزند ارشد پروانه و داریوش فروهر، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان ابتدا از این موانع گفته است.
متاسفانه از همون ساعت‌های پیش از ظهر امروز، از حوالی ساعت 10 صبح، از ورود مهمانان ما به خونه، حتی اقوام و دوستان نزدیک ممانعت به عمل اومده. حتی یک استثناء هم قائل نشدند. دوست عزیزی که حالش حتی به هم خورده بود اجازه ندادند برای لحظه استراحت حتی وارد خونه بشه. به هر صورت یک ممنوعیت شدید و سنگین اعمال کردن همچنان ادامه داره.
خانم فروهر، از یک طرف آگهی مراسم یادبود پدر و مادر شما بدون برخورد با موانعی در روزنامه اطلاعات چاپ میشه، از طرف دیگر مقامات انتظامی و امنیتی با نردکشی و بستن کوچه مانع ورود مردم، همونطور که شما اشاره کردین، و دوستداران فروهرها در این مراسم میشن. نگاه شما به این برخورد دوگانه چه هست؟
این صرفا مایه گیجیه برای آدم. اولا که خب من بسیار خوشحالم که روزنامه اطلاعات این آگهی رو چاپ میکنه، ولی به هر صورت اون یک آگهیه و روزنامه اطلاعات هم بلندگوی رسمی نیست. ولی برخورد رسمی هم با این قضیه یه مقداری گیج کننده است. هیچ نوع ممنوعیتی عنوان نمیشه، بعد صبح میبینید که آمدند و وایسادن، بعد از یه مدتی شروع میکنن به این که کسی رو نذارن بیاد، یعنی واقعا در یک حالت فرسایشی میندازند آدم رو. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که به این روند نادرست، ناحق و ظالمانه اعتراض بکنیم. برگزاری مراسم بزرگداشت برای قربانیان جنایت‌های سیاسی حق ماست، حق بستگان و دوستداران اونهاست و حق جامعه مدنی است برای بزرگداشت کسانی که روی حق دگراندیشی در این جامعه ایستادگی کردند.
برای مجالس یادبود در خانه ها تا اونجا که من اطلاع دارم مغایرتی با قوانین جاری در جمهوری اسلامی ایران نداره، بنابراین چرا همه ساله از سوی دستگاه های مختلف مانع برگزاری مراسم گرامی داشت یاد و خاطره پروانه و داریوش فروهر میشند؟ مگه قراره در این مراسم شما چه اتفاقی بیفته؟
دقیقاً هم درسته. هیچ مجوزی ما برای برگزاری مراسم در خانه شخصی احتیاج نداریم، ولی اونها کوچه رو میبندند. به هر صورت این پرسشیه که من هم براش جوابی ندارم.
در میان خانم فروهر، پس از سالها برای اولین بار یک نماینده تهران در مجلس به نام محمود صادقی ضمن انتقاد از منع برگزاری مراسم گرامی داشت فروهرها گفته نه قتل سفاکانه و فجیع آنها قابل دفاع است و نه جلوگیری از مراسم سالگردشان. نگاه شما به این موضع این نماینده مجلس چگونه است؟
مسلماً بسیار خوبه که از درون بافت حکومتی هم به چنین اعمالی که واقعاً حق کشیه اعتراض میشه و من امیدوارم که این نوع از اعتراض ها دامنه گسترده تری از یک نماینده مجلس پیدا بکنه. واقعاً این اولین و ساده ترین حق بستگان، دوستداران و هم‌اندیشان کسانی که به اون شکل فجیع کشته شده هست که برای بزرگداشت اونها بتونن گرد هم بیان. همین الان دوستان چندین و چند ساله پدر و مادر من، همراهان سیاسی اونها، حالا دیگه موهای همشون سپید شده، توی این کوچه هیچ کدومشون رو اجازه ندادن که حتی یک لحظه وارد این خونه بشن. خب این چه معنایی داره واقعا؟ من فقط میتونم اعتراض بکنم و بگم که ما روی این حق پافشاری خواهیم کرد و بسیار خوش حالم که از درون مجلس هم کسی این اعتراض رو باهاش هم صدا شده. امیدوارم که گستره بیشتری پیدا بکنه.
از پرستو فروهر، فرزند ارشد پروانه و داریوش فروهر، در 18مین سالگرد قتل پدر و مادرش میشنیدیم. عفو بین الملل از تداوم شکنجه و موارد نقض حقوق بشر در بحرین گزارش داده. همکارم بکتوش خمسه‌پور در گفتگو با آریل پلاتکین، مسئول عفو بین الملل، در تهیه گزارش بحرین چگونگی کاستی‌های کار دفتر بازرس وزارت امور داخلی و واحد تحقیقات مخصوص دفتر دادستان عمومی بحرین را جویا شده است. آریل پلاتکین: عفو بین الملل پی برده است اکثریت بزرگی از قربانیان 5 سال پس از قیام بحرین همچنان در انتظار محاکمه خود هستند و ادارات حقوق بشر کار کافی نکردند و دولت بحرین از شعارهای اصلاحات برای منحرف کردن انتقادها استفاده می کند. با توجه به این مسئله که اکثریت بزرگی از قربانیان در بحرین هنوز در انتظار محاکمه خود هستند، بیش از 75% از کل پرونده های اتهامی نقض حقوق بشر را داریم که هرگز در دادگاه رسیدگی نشده و از آن مامورانی که تحت محاکمه قرار گرفتند اکثریت تبرئه شدند. و این را می توان در مورد معترض صلح‌جو زکریا العشری دید که در آوریل سال 2011 در بازداشت بر اثر ضرب و شتم کشته شد و 5 مامور محاکمه، اما بعداً تبرئه شدند و شکنجهگران زکریا العشری آزاد بودند.
خانم پلاتکین، آیا آماری از شمار زندانیان سیاسی از جمله فعالان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی در بحرین وجود داره؟
شمار دقیقی از زندانیان سیاسی نداریم. سازمان‌های دیگر حقوق بشر و سازمان‌های محلی دارند، اما برآورد می‌کنیم شماری از زندانیان عقیدتی وجود دارند، کسانی که صرفاً به خاطر ابراز بیان مسالمت‌آمیز به زندان افتاده‌اند و دولت بحرین از شعارهای اصلاحات از جمله با اشاره به نهادهای تشکیل شده به عنوان تجربه‌ای موفق در راستای این شعارها استفاده می‌کند تا انتقادها را منحرف کند، در حالی که در واقعیت آنها عدالت را برای اکثریت قربانیان جاری نکردند. شکنجه، بدرفتاری و حبس منتقدین صلح‌جو از جمله آنهایی که سال 2011 به زندان افتادند در بحرین ادامه دارد.
بحرین جزیره‌ای راهبردی